بسم الله الرحمن الرحیم. دعای مهم و درخواست مهمی ما در موقع تحویل سال در درگاه الهی درخواست کردیم. انشاءالله مصداق این دعا همگی قرار بگیریم و این دعا در حق ماها مستجاب بشه. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. ای خدایی که دلها دست توست، قلب اصلا از ماده انقلاب و تغییره، چیزی که منقلب میشه، زیر و رو میشه، حالش برمیگرده، خوش ناخوش، شاد غمگین، راضی ناراضی، هم گردش چشمها دست خداست و بینشها و هم گردش قلبها. در یک روایت نورانی دیدم قلب المؤمن بین اصبعین من اصابه الرحمن یقلبها کیف شاء. خدا دل مؤمن رو دوست داره، دل مؤمن در دست خدای متعال هر طرف بخواد میگردانه. گاهی حالت خوشی میده شکر خدا رو بکنه، گاهی حالت قبض و غم ممکنه بده، صبر تحمل ما رو میخواد امتحان بکنه. معمولا مؤمن یا در حالت خوشیه یا در حالت ناخوشی، یا در حالت نعمته یا در حالت بلا و گرفتاری. اگر در حالت نعمت و رفاه و خوشی و راحتی هستی، شکر، الحمدلله، الحمدلله، که هرچی شکر بکنی خدا نعمتها رو زیاد میکنه، افزون میکنه. این گردش دلها برای امتحان ماست، برای خدا که تغییری بر او راه نداره. و اگر هم ما رو متغیر میکنه، دلها رو بالا پایین میکنه، میخواد ببینه که ما چی کار میکنیم در این امتحانها و بالا رفتن و پایین رفتنها. فرمود دل مؤمن بین دو انگشت الهی است، یقلبها کیف شاء. او رو مثل یک کسی که چیز خیلی زیبایی داره هزیر روش میکنه، نگاش میکنه، میخواد ببینه این بنده مؤمن در مقابل نعمتها چه کار میکنه، در موقع بلاها و امتحانها چه کار میکنه. ما یا در نعمت و رفاه و خوشی و راحتی و سرور و شادی هستیم، شکر خدا، الحمدلله، همه شکر خدا رو به جا بیاریم. اگرم خدای نکرده در بلا و سختی و غم و غصه و گرفتاری و برنامه هایی که با مزاقمون سازگاری نداره، صبر بکنیم، که صبرم خودش یک اجر و پاداش فوق‌العاده‌ای داره. در نعمتها شکر و حمد خدا، در بلاها و سختیها و ناگواریها صبر. میگن یک بنده خدا تو چاه افتاده بود، بهش گفتن صبر کن ما تا طناب بیاریم تو رو از تو چاه در بیاریم. گفت اگه صبر نکنم چه خاکی به سر کنم. حالا اگر خدای متعال ما رو خواست امتحان بکنه، گرفتاری، مشکلاتی برای ما پیش آمد، ما هم نمیخواستیم، یا گاهی هم گناهای ما، اعمال ما باعث شد مشکلات پیش بیاد، صبر بکنیم، توبه بکنیم، استغفار بکنیم تا خدای متعال ما رو از اون گرداب بیرون بیاره. در بلاها کلاس صبر و امتحان صبر هست، و در خوشیها و نعمتها کلاس شکرگزاری و سپاسگزاری. خدا غم و غصه میده به دل طرف تا استغفار بکنه، توبه بکنه. خود غم چیز خوبی نیست، کسی دوست نداره آدم برن تو یک ماتمکده و غمسرا و حالت غم و حزن و اندوه، مخالف میل انسان، طبع انسان هست. ولذا تو روایت داریم گاهی عاملش گناه هست، گناه کرده غصه دار شد، باید توبه و استغفار بکنه. غم و غصه ای که بعد از گناه به او میده، بعضی گناه هست، فرمود هم و غم و غصه ها اون گناه ها رو پاک میکنه. گاهی تو روایات داریم غم و غصه عاملش روح ما و جان ما با دوستان ما پیوند داره، دوستان ما در یک محلی هستن، مصیبتی بهشون میرسه، گرفتار میشن، مشکلاتی پیدا میکنن، چون روح ما به اونها وصله، اون محزون و غمگین میشه، ما هم غمگین میشیم. تو روایت داریم جابر به امام باقر علیه السلام عرض کرد آقا گاهی حزن و اندوه غیر عادی به من میرسه، پیش آمدی برای من نشده، غمی منو میگیره، اهل بیت من، فرزندان منم میبینم من غصه دار شدم، یا گاهی پیش آمدی نشده من شاد میشم. این چه دلیلی داره؟ حضرت فرمودن که مؤمن روحش با مؤمنین در ارتباطه، چون جانهای ما، روحهای ما از یک حقیقته. گفت جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. ما تو روایت داریم که قلوب مؤمنین، ارواح مؤمنین، روحها و جانهاشون با هم معنوسه. عده ای از دوستان شیعیان اهل بیت یک جایی مشکلی پیدا میکنن، غم اونها تقسیم میشه، چون ما با اونها در ارتباطیم، اون سرریز میکنه به دلهای ما، هم غم و غصه گاهی وارد میشه، اونها شاد میشن، ما شاد میشیم. خیلی مادرها بچهش توی شهر دیگه است، میگه دلم نگرانه، دلم مضطربه، زنگ میزنم بچه‌ت مثلا حال نداره، مریضه، غم و غصه گرفته. مخصوصا مادرها با دخترها باز بیشتر رابطهشون تنگاتره. اینه که گاهی غمها و غصه ها مال اینه که اونهایی که روح ما با اونا ارتباط داره، دوستان ما هستن، فرزندان ما هستن، برادران و خواهران ما هستن، پدر و مادر ما هستن، بستگان نزدیک ما هستن. گاهی شادی که به اونها میاد، اون شادی منعکس میشه رو قلب ما به خاطر ارتباطی که ما، روح ما با اونها داره. این حدیث شریف در اصول کافی، الارواح جنود مجنده، فما تعارف منها ائتلف و ما تناکر منها اختلف. تو روایت میفرماید که روحها و جانهای انسانها مختلفه. روح کافرها یک سنخه، روح منافقین یک سنخه، روح مؤمنین، مؤمنات یک سنخه، روح اولیای خدا در یک سطحیه، یعنی ردبندی و دستبندیه. فرمود الارواح جنود مجند، اینا سطبندی و ردبندی داره، روحها و جانهای انسانها، دلهای انسانها. اونهایی که سنخیت دارن در یک افق هستن، اینا با هم دیگه انس دارن، شادی هاشون با هم، غم هاشون با هم، شما در هر سطحی که قرار میگیرید در همون سطح مؤمنین هستن، اونا خوشحال میشن شما خوشحال میشین، اونا پکر میشن شما پکر میشن. و اگر این مؤمنین در هر سطحی همدیگه رو ببینن، میل و انس و محبت و الفت بینشون ایجاد میشه. تو روایات ما هم هست، امیرالمومنین علیه السلام در روزهای پایانی عمرشون این نکته رو فرمودن که گاهی شما با کسی برخورد میکنی هیچ سابقه باش نداری، نه همسایه شماست، نه هم محلی شماست، نه رفیق شماست، نه هم کلاسی شماست، ولی میبینی از این آقا خیلی خوشت میاد، عمل خوبم ازش ندید. فرمود این رو اهمیت بدید، قدر بدانید، این مهمه. روحهای شما یه سنخیتی داره، کد وجودی شما با کد وجودی او میخونه، همخوانی داره. گاهی هم فرمودن حضرت امیر اسلام آدم به بعضی ها برخورد میکنه، نه سابقه از این شخص ما داریم، نه فامیله، نه همشهریه، نه هممحلیه، نه اسم و رسمشو میدانیم، نه بدی ازش دیدیم، خوشمون نمیاد از او، حالت تنفر. بعضی موقع دل آدم حالت تنفر داره، حالت زدگی داره، میگه این پسر محبتش به دل من نشست، این دختر به دل من راه پیدا نکرد، خوشم نمیاد. حالا پدر مادر اصرار دارن باید حتما بگیریم، این بسیار کار اشتباهی. اون نگاه اول، جلسه اول، ملاقات اول، برخورد اول به دل انسان مینشینه یا نمینشینه، تو دل انسان جا میگیره یا نمیگیره، این خیلی مهمه. افرادی که به دل نمیشینن، آدم زندگی مشترک با اونا، ما نمونه هایی داشتیم که به زور پدر مادر دختر یا پسر رو تحمیل کردن، میگه حاج آقا فقط به خاطر بچه‌ها یا به خاطر آبرومون با این خانم داریم زندگی میکنیم یا به عکس. اگر این زن و شوهر روز اول دلشون به هم پیوند نخوره، خوششون نیاد، قاطی نشن، هیچ وقت پافشاری نکنید. اگه حالت تنفر دارن، حالت بغض دارن، حالت اینکه من خوشم نمیاد، بدم میاد، این صلاح نیست، نه برای خود اونها، نه برای خانواده هاشون، نه فرزندانی که از اینا به وجود میان. اینی که انسان قلبش، یک حدیث زیبایی باز از امیرالمومنین علیه السلام فرمود: سلل قلوب عن المودات فانها لا تقبل الرشا. یعنی چه؟ فرمود دوستی ها رو، معیار و محک دوستی رو از دل بپرسید. از این آقا خوشت میاد یا خوشت نمیاد، این آقا رو دوست داری یا دوست نداری. امام باقر علیه السلام فرمود: اذا وجدتم برد حب نافی قلوبکم فدعو لامکم. خیلی عجیبه، فرمود اگر خنکی محبت ما اهل بیت رو در دلتون حس کردی، امام رضا رو خیلی دوست داری، نمیتونی دوست نداشته باشی. حلال زاده مال حلال زاده است. الطیباتو للطیبین، آیه قرآنه، و الطیبونه للطیبات، الخبیساتو للخبیسین، و الخبیسونه للخبیسات. گفت ذره ذره آنچه در ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. نوریان مر نوریان را جاذبن، ناریان مر ناریان را طالبن. همه ذرات عالم دنبال جنس خودشون میگردن. هر کسی با جنس خودش، مثل آهنربا، دیدی آهنربا هر جنسی که از جنس آهن باشه میکشه. اگه هزار خروار کاه جلو آهنربا بگذاری، کاه چیز سبکی هم هست، ولی یک ذره آهنربا کاه رو نمیتونه جذب کنه، چون آهنرباست، آهن رو جذب میکنه. شما 10 تا سوزن پشت سرم بگذارید، همه این سوزنایی که آهنیه به همدیگه میچسبن، به این آهن جذب میشن. ذره ذره آنچه در ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. نوریان مر نوریان را جاذبن، اونایی که از جنس نورن، طیبن، پاکن. این فرمایش مولا امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه است، کلمات قصار اواخر نهج البلاغه. فرمودن اگر لو ضربتو علا خیشوم المؤمن به سیفی هازا علا ان ابغزنی ما ابغزنی. فرمود اگر با این شمشیرم به بینی دوست و مؤمن بزنم که با من بد بشه، بد نخواهد شد. مگه محبت اختیاریه؟ خیلیش اختیاری نیست. اون اصل محبت و ریشه محبت و بنیاد محبت اختیاری نیست. کم و زیادش چرا؟ انسان دعا میکنه، به لوازم محبت عمل میکنه، بیشتر میشه، یا گناه و معصیت میکنه، کم میشه، گاهی ممکنه بریده بشه. ولی اصل محبت، این فرمایش حضرت امیر علیه السلام، فرمود اگر من با این شمشیرم به بینی مؤمنم بزنم که با من بد بشه، بد نمیشه، با من دشمن نمیشه. اون کسی که در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه دزدی کرد، آمدن شاهدها شهادت دادن، حضرت انگشتاشو قطع کرد، دست بریده، خون ازش میآمد، شروع کرد در بازار کوفه فضائل و مناقب حضرت علی رو بیان کردن. گفتن حضرت علی دست تو بریده. گفت دست من بریده باشه، کار خوبی کرده، مجرم رو مجازات کرده، دست من کسی بریده که تقسیم کننده مثلا بهشت و جهنم چنین چنان. شروع کرد این مؤمنی که در رگ و وجودش محبت اهل بیت جا گرفته، محال است دشمن بشه، دشمن نمیتونه بشه. پاکه، تینتش پاکه، جانش پاکه، ریشش پاکه. حالا در فروعات مثل یه طلایی که توی زباله افتاده، روش آلوده میشه، ولی توش خوبه، ذاتش خوبه. اونقدر از فضائل حضرت گفت، برش گردوندن، حضرت انگشتاشو گرفتم چسبوندم به دستش، برگشت مثل اول شد، دیگه ساکتش کرد. لذا این فرمایش در نهج البلاغه است، فرمود اگر من با این شمشیرم به بینی مؤمنی بزنم که منو دشمن بداره، با من دشمن نخواهد شد. یعنی محال است پاک تینت، سرشت پاک، تینت پاک، روح پاک، قلب پاک، مولا امیرالمومنین و بچه هاشو دشمن بداره، محاله. از اون طرف مولا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود اگر همه دنیا را لقمه کنم در دهان یک منافق بدسیرت بگذارم، منو دوست نخواهد داشت. پیغمبر ما و امیرالمومنین به بعضی از منافقین چقدر محبت کردن، کمشون نگذاشتن در احسان، در محبت. امیرالمومنین به ابن ملجم چقدر خدمت کرد، برید تاریخ رو ببینید، روایات رو ببینید، کم ابن ملجم نگذاشتن. خود حضرت بهش فرمودن من کمت گذاشتم، من احسان تو رو بیشتر از دیگران قرار ندادم، ولی بارها میفرمودن که من حیات تو رو میخوام، زندگی تو رو میخوام، ولی تو مرگ منو میخوای و کشتن منو میخوای. اورید حیاته و یورید قتل، از کوزه همان برون تراود که در اوست. من خیر میخوام، تو شر میخوای، فتنه میخوای. ولذا بعد از اینکه اون جنایتم انجام داد، وقتی ابن ملجم ملعون رو آوردن خدمت حضرت، چشماش تو حدقه میچرخید از ترس و وحشت. حضرت بهش فرمودن من بد امامی برات بودم، به تو خدمت نکردم، محبت نکردم، احسان نکردم، چه کوتاهی، چه بدی. آخه یه کسی رو آدم اذیت کرده، پدرشو کشته، شکنجهش داده، میگه آقا میخوام انتقام بگیرم، من از این آقا بدم میاد. یعنی یک مورد بدی ابن ملجم از حضرت علی ندیده بود. آدم از یک کسی بدی میبینه، میگه آقا من باش بدم، دشمنم، میکشمش. حضرتش اقرار گرفتن، گفتن من چه بدی به تو کردم غیر از احسان، نیکی، محبت، عطیه و هدیه تو رو بیشتر از دیگران دادن. بعد ابن ملجم گریه افتاد، خیلی عجیب، گریه افتاد، اشکای نحسش از چشمش جاری شد. این آیه رو خوند، اف انت تنقذ من فی النار، یعنی کسی که اهل جهنمه تو میتونی از تو جهنم درش بیاری؟ ما به ابن ملجم میتونیم جواب بدیم اگر بودیم، بله، حضرت امیر تقسیم کننده بهشت و جهنمه. اگر انسان بدترین آدم ها هم باشه، حتی وجودش هم از شقاوت باشه، اینا خانواده‌ای هستن که مس وجود رو طلا میکنن، بلکه مس وجود رو کیمیا میکنن، یعنی طلاساز. آدم شقی میتونه سعید بشه. یک شبهه‌ای از بحث من ممکنه به ذهن عزیزان بیاد که اگر اینطور باشه کار از روز اول تقسیم شده دیگه، اونی که حلال زاده است که میره بهش، حرام زاده هم است میشه دشمن اهل جهنم. پاسخ این سوال اینه که تو روایات ما هست آدم پاکیزه، آدم حلال زاده، آدم سعید و سعادتمندی که از روز اول پر قنداقی وجودش با خوبی ها آمیخته شده، این جهنمی نخواهد شد. این یه روزی عاقبت بخیر میشه، غرق گناه هم بشه دستشو میگیرن، یه روزی موفق به توبه میشه، عاقبت بخیر میشه. در سعید شدن و بهش رفتن دیگه بدا نیست، تجدید نظر نیست، یعنی امکان جابجایی نیست، جابجا خدا نمیکنه. اما اگر کسی خدای نکرده از نطفه حرام درست شد، حرومزاده است، از تینت اولیه تو شقاوت بوده، بچه شمر تو خانواده شمر بزرگ شده، ما تو روایات داریم اینها قابل تغییرن، یعنی یه روزی ممکنه عوض بشن، جبر نیست. چون اگر واقعا جبر بود امامای ما از کسی نمیترسیدن، میگفتن جبره. ما اعتقادمون اینه که جبر کفره، اینکه خدای نکرده العیاذ بالله خدا کسی رو مجبور بکنه به بدی و بعدم به آتش جهنم رو بسوزونه، چرا تو این بدی رو کردی؟ این اصلا با عدل خدا سازگاری نداره. خدا سر سوزن به کسی ظلم نمی کنه. در اشقیا تجدید نظر هست، بدا هست. البته آدمای شقی، حرامزاده، غلبه خیر در اونا کم، غلبه شر در اونا بیشتره، ولذا اگر اونها بیان خوب بشن، رای خوب رو بگیرن، اجر خدا بهشون خیلی میده، ثواب خدا خیلی عبدشون میکنه، خیلی منت سرشون میگذاره، خیلی به اونا لطف و احسان میشه. ولذا در اشقیا تغییر هست. شما به دعاهای پایانی ماه مبارک رمضان، شبهای 27 28 نگاه بکنید، دعای شب 27 28 یکی از بخشای این دعا اینه: الهی ان کنت من الاشقیا فمحنی من الاشقیا وکتبنی فی السعدا. یعنی خدایا اگر در لوح محفوظ در اون تقدیر اولیه من جزء اشقیا هم، جزء جهنمی ها هستم، از روز اول اون تینت من از بدهاست، خدایا من از تو درخواست میکنم منو محوم کن، از دیوان اشقیا و بدها و ناپاکا خط بزن، من جزء پاکا قرار بده. این قابل تغییره، متوجه؟ اگر قابل تغییر نباشه اصلا آمدن انبیا لغوه. انبیا آمدن بدها رو خوب بکنن، خوبا که خوبن، فقط باید یه حولشون دار. این که با عدل خدا این سازگاری نداره که خدای نکرده در بدیها ما قائل به جبر بشیم. در خوبی ها توفیق اجباری اب نداره، من وسایل خیر براتون فراهم کنم بعد به شما نمره‌ام بدم، اب نداره. البته اون کسی که تلاش میکنه با زحمت اون ثوابش به مراتب بیشتره، ولی اون کسی که توفیق اجباری او رو واداره به کار خیر کرده، اون ثوابش کمتره، مجبور شد کار خیر بکنه، گیر افتاد، دید جماعت از چاره نیست، گفت الله اکبر. اما یه کسی که تو برف و یخ و سرما نماز صبح بلند میشه میاد با فشار، این ثوابش بیشتره. اما یه کسی رو دور میکنن همه رفیقا، به زور میبرنش نماز جماعت، توفیق اجباری، این بهش ثواب میدن ولی ثوابش کمتره. ولی در گناه و معصیت ما اصلا در اعتقاداتمون این نیست که خدای مهربان، خدای عادل حکیم یک کسی رو وادار به گناه و بدیها بکنه و بعدم اون رو مؤاخذه بکنه. در اونجا مجبور نیست. البته افراد ناپاک زمینه بدی درشون بیشتر هست، افراد خوب درشون زمینه بدی کمتر هست، ولی جز ثواب هاشون هم فرق میکنه که عرض کردم. در طرف اشقیا خدا بدا گذاشته. خود ابن ملجم هم جزء جبریون بوده، همین که به حضرت امیر همین جمله که میگه بوی جبر داره، که کسی که تو آتش جهنمه تو میتونی نجاتش بدی؟ ما میگیم بله. ما نمونه هایی داشتیم، کسی مثلا برادرش تو لشکر معاویه بود، آمد به امیرالمومنین متوسل شد، آقا برادر من تو لشکر مخالفه، یه دعایی، یه لطفی، یه نظری حضرت دعایی کردن، برگش اومد این بر. یا تو روایت داریم خود شخص دعا بکنه. ما بابی داریم در اصول کافی که مؤمنین دو دسته هستن، محبین، دوستان اهل بیت دو دسته هستن، ایمان مستودع و ایمان مستقر. بعضی ها هستن ایمانشون ثابته، تا روز آخر در مسیر هستن، منحرف نمیشن، ایمانشون تو دل و جان و وجودشون قرار گرفته، ثابت شده. ما در زیارت امام اشتم، زیارت جامع کبیره، همش یکی از دعایی که میکنیم فثبتنی الله، خدا ما را ثابت نگه دار. در زیارت عاشورا تکرارم میخوانیم و ثبت لی عندک قدم صدق، خدایا ثبات قدم بده، ثابت قدم ما را نگه دار، تا پایان کار لا اله الا الله را بگیم، تا پایان کار یا حسین بگیم، یا زهرا بگیم، یا امام رضا بگیم. خدا اون روز نیاره که این ذکرها و این نامه ها از زبان ما، از دل ما دور بشه. این پایان کار خیلی مهمه. یک آقای گفته بود من از شاید 10 نفر از بزرگان سوال کردم از خدا چی بخوام، بلا استثنا تمام اونها به من گفتن از خدا عاقبت به خیری بخوام. عاقبت به خیری خیلی مهمه، چون خیلی هستم بین راه از مسیر بیرون میرم. ما نمیدونیم تا پایان کار این ایمان و این محبت و این ولایت میتونیم ببریم، نمیتونیم ببریم. ایمانمون ثابته یا موقتیه؟ اگه ثابت باشه، نه، اون قسم ثابت تا پایان کار خواهد. ولی فرمود دو دسته هستن، یه دهی هستن مثل زبیر. زبیر تو روایات ما هست، روز اول ایمان داشت، محبت داشت، ولایت داشت، واقعا دوست اهل بیت بود. ولی امام صادق علیه السلام در اصول کافی فهمیدن ایمان او موقتی بود، آریه‌ای بود، ثابت نبود. واقعا حضرت امیر رو دوست داشت، نذر کرد تا حضرت علی به خلافت نرسه شمشیرش رو غلاف نکنه تا حق حضرت علی رو بگیره. سلمان میگه در دفاع از امیرالمومنین علیه السلام زبر از ما محکم‌تر بود. زمان خلفا طرفدار حضرت علی بود، اول کسانی بود با طلحه با امیرالمومنین بیعت کردن. این کلام در نهج البلاغه است. مولا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید لا یزال زبر منا اهل البیت حتی نشع ابن هشوم عبدالله. خدایا به تو پناه میبریم از فتنه ها، از آزمایش ها، از ریزش ها، از چیزهایی که ما را به گمراهی میکشونه. فرزند ناباب، رفیق ناباب، مجالس ناباب، ماهواره ناجور، اینترنت ناجور، نوار و کتاب و سیدی مبتذل. گاهی خورده خورده آدم ها به بیراهی میبره، یهو یا ضرب فنی میکنه، یهو فکر و اعتقاد انسان را از بین میبره. به خدا پناه میبریم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید زبر جزء ما اهل بیت، تعبیر سلمان براش اومده، نهج البلاغه است. لا یزال یعنی همش، منا اهل بیت، با ما اهل بیت بود تا وقتی که عبدالله فرزندش بزرگ شد، عبدالله زبر. انقدر این عبدالله آدم فتنه‌گر و آدم بدی بود، زیر پای پدرش اونقدر نشست، پدرش منحرف کرد. آدم منحرفی بود، گمراهی بود. پدرش رو هم اواخر عمر گمراه کرد. زمانی که حکومت به دست امیرالمومنین علیه السلام رسید، زبر پسر عمه پیغمبر بود، پسر عمه حضرت علی علیه السلام بود. یه روزی محدث قمی در سفینه صاحب مفاتیح نقل کرده زبر خدمت پیغمبر خدا نشسته بود، امیرالمومنین علیه السلام وارد شد، دید که مولا حضرت امیر میاد، به پیغمبر عرض کرد احبه حبا، حضرت علی رو من دوست دارم، واقعا دوست دارم. پیغمبر خدا فرمودن الان راست میگی، دوست داری، ولی یه روزی شما مقابل او خواهی ایستاد. من مقابل او خواهم ایستاد، بله، همین جورم شد. ولی عقلش نرسید که به دست و پای پیغمبر، به دست و پای حضرت علی بیفته بگی آقا یه همچین خبر ناگواری به من دادن، منو اصلاح هم کنید، منو درست هم کنید، منو ثابت قدم هم کنید. اگرم خبر ناگوار، گناه ناجور، خلافی کسی مرتکب شده، بیاد در خانه خدا اهل بیت، حالا روایتشو عرض میکنم، دعا و توسل اینا خانواده‌ای هستن منقلب میکنن. مثلا ما تو روایت داریم زیارت امام حسین شقی رو سعید میکنه، عوضش میکنه، جابجاش میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود ایمان دو نوعه، ایمان ثابت مستقر، ایمان مستودع یعنی ودیعه است، امانته. 10 سال 20 سال این ایمان رو بهش دادن، بعد ازش میگیرن. خیلی ها موقع مردن ازشون گرفته میشه. خیلی به خدا پناه میبریم. مفاتیح مراجعه میفرمایید بعد از دعای کمل، دعای عشرات، دعای سماط، دعای مشلول، اینا دعاهای خیلی مهمیه. بعد از دعای جوشن کبیر، جوشن صغیر، دعای عدیله. عدیله یعنی چه؟ یعنی افرادی که موقع مردن عدول میکنن. تا آخر عمر یا حسین یا زهرا میگفته، حالا خدای نکرده موقع مردن گناهایی کرده، خرابکاریایی داشته، اعتقاد فاسدی در گوشه کنار قلبش بوده، اهمیت نمیداده، شبهه‌های بیجا. این یهو میبینی موقع مردن شیطان میاد دست برد میزنه، ایمانش رو ازش میگیره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه، فرموده بودن من هر روز ایمانم رو به اهل بیت میسپارم، به خدا میسپارم. خدایا من به تو، به پیغمبر، به قرآن، به 12 امام اعتقاد دارم. استودعک ایمانی هذا، همین دعای عدیله رو نگاه بکنید. رضیت بالله ربا، بعد از نمازها که اقرار به خدا و پیغمبر، یه دور تلقینه در واقع. کسی این رضیت بالله رو بعد از نمازها بخونه تو همین مفاتیح هست، این ایمانش ثابت میشه. یا دعای عدیله موقع مردن کنار بستر بیمار بخونن که عدول نکنه، از راه مستقیم منحرف نشه. تو روایات ما هست یکی از چیزایی که ایمان انسان رو ثابت نگه می‌داره خواندن دعای غریقه. شاید این دعا رو خیلی از عزیزان حفظن. این دعا کوتاهه، در زمان غیبت و زمان غایب بودن امام زمان علیه السلام که فتنه زیاده، امتحان زیاده، حجمه های فرهنگی بلکه شبیخون فرهنگی زیاده. شبیخون یعنی شما تو خونه خوابیدی میاد سرت میبره، بچت دانشگاه میره، بچت تو خونه از منحرف میشه، فکرش خراب میشه، خدای نکرده در معرض حجمه ناهنجاری های اجتماعی قرار میگیره، سر از اعتیاد یا کارهای خلاف در میاره. خیلی حجمه شیطان ها و شیاطین و دشمن زیاده و زون کردن رو بچه های ما، جوان های ما. چیکار کنیم؟ فرمود دعای غریق. غریق یعنی کسی که در معرض غرق شدنه. فرمود در زمان آخرالزمان این دعای غریق رو زیاد بخونید. یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینت. اونایی هم که بلدن، برای اونایی که بلد نیستن بنویسن. دعای غریق یعنی دعایی که انسان در معرض غرق شدنه. ما در این دعا از خدا اصرار میکنیم، التماس میکنیم خدا این دل ما رو ثابت نگهدار. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، اینی که همه حفظی. یا مقلب القلوب، اینجا ابصار نداره چون راوی ابصار اضافه کرد. حضرت من نه همجوری که من میگم بگو، دعاها رو دست نبرید، اضافه و کم نکنید. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، تکرار میکنم اونایی که میخوام بنویسن. یا مقلب القلوب، ای خدایی که دلها دست توست، ثبت قلبی علی دینه. همه دعای خط. یا مقلب القلوب، ای خدایی که دلها دستت، ثبت قلبی علی دینه. خدا این دل منو بر دین خودت تا لحظه آخر ثابت نگه. پایان کار خیلی مهمه. حکم مستوری و مستی همه بر خاتمه است. کس ندانست که آخر به چه حالت برود. در همین روایت شریف اصول کافی امام صادق سلام الله علیه فرمودن که ایمان دو نوع، ثابت و ودیعه و موقتی. فرمودن زبیر ممن اعیر الایمان، زبیر که روزهای آخر برگشت از کسانی بود که ایمانش عاریه بود، موقت بود. 30 سال 40 سال بهش گفتن این ولایت تو دلش باشه، بعد ازش گرفته به خاطر گناه ها بدی ها، هیچ چیزی البته بی علت بی عامل نزدش گرفته. همین زبیری که اول مدافع امیرالمومنین علیه السلام بود، خدایا به تو پناه میبریم، به اولیاءت پناهنده میشین، کسی که چنگ بزنه به این خانواده خدا هدایتش میکنه. خدایا به حق محمد و آل محمد همه من را در مسیر صراط مستقیم و اهل بیت ثابت قدم نگه بدار. هدیه کنیم صلوات بلند بر محمد و آل محمد.